جلسه 22 ولایت الحکمه استاد فلاح 19 آبان 97.
من نرفتم، توفیق نداشتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تبریک میگیم آغاز ربیع الاول رو و همینطور آرزوی قبولی زیارات داریم و عزاداری ها برای همه عزیزان. چون بحث نیمه کارمون دیگه ما رو مشغول میکنه، اگر تمام تونسته بودیم تمام بکنیم پیش از این که دوستان سفر برن یا زیارت مشرف بشن، خب دیگه باز ما وقت نمیگیره، ولی الان مجبور هستیم یه مرور خوبی بکنیم و بحث رو هم تمام بکنیم انشاءالله، بعد وارد فصل پنجم بشیم. ما هنوز توی فصل چهارم هستیم. حدیث هم همون حدیث جلسه قبل. عزیزان نمیدونم چند تاشون تشریف نداشتن جلسه آخر. خب ما ابتدای جلسه ساختار کتاب رو فقط به رؤیت عزیزان می‌رسوندیم تا این پیام رو تکرار بکنیم که باید ما نگاه کلنگر داشته باشیم. همواره فلسفه خیلی طرفدار اینه و اساسا تو کار علمی این نگاه نظاموار که چندین مهارت با همدیگه دست میدن تا انسان ذائقه ساختار اندیش و نظام اندیشی پیدا میکنه این پدید بیاد. حالا در حد مقدورات کم ما یه پیام اینجوری در واقع میدیم توی جلسه. خب ما تو مرحله اول هستیم از این 12 مرحله‌ای که مرحوم علامه زحمت کشتن و آماده کردن تحت تأثیر کتاب شریف منظومه جناب آقای سبزواری، ملا هادی سبزواری. توی مرحله اول هم این ساختار و دستبندی از مباحث رو داشتیم. 12 فصلی که توی مرحله اول داریم به 4 قسمت تقسیم شد: تمهید، رکن و رویکرد، توسعه مباحث وجود و بحث تطبیقی که خاطر شریف عزیزان هست. ما الحمدلله تونستیم بحثای تمهیدی رو پشت سر بگذاریم، 3 فصل، و به فصل 4 رسیدیم: فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. خب ما توی فصل رابع که یه قطعه ای از این متن رو بخونیم فضا زنده بشه برای عزیزان، بعد کامل مرور کنیم بحثایی که طرح شده بود و مرور کنیم. یه مقداری انتهای جلسه من فقط میتونم بحثای یه خورده جدیدتری رو مطرح کنم، والا بحث چون اهمیتش زیاده یک پارچه من باید به سرعت صرف مرور بحث بکنم. الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. انا لا نرتاب فی ان هناک امورا واقعیه. ذات آثار واقعیه لیست به وهم الواهم. اینجا اموری هستن، هناک امورا میدونید به معنای هست به کار میره دیگه، این ساختار بیان هسته. هناک امور، هناک امورون یعنی امورون، هناکه به معنای هست تو ادبیات عرب. هناکه امورن واقعیه ذات آثارن واقعیه لیست به وهم الواهم. این الف بود به ثم ننتزع و پس واقعیت و ایشون با همین چیز ورود و با این نوع نگاه رد کرد، اثبات شده گرفت. ثم ننتزع و من کل من هذه الامور المشهودت لنا فی عین انه واحد فی الخارج. یادتون هست گفته شد که این مهمه، تأکید روی این مهمه که ما این چیزی که بعد میگیم که دوتا مفهوم گرفتیم از یه چیز گرفتیم، ما این یه چیز مهمه، باید بهش توجه کرد. فی عین انه واحد فی الخارج مفهومین اثنین. انتزاع، واژه انتزاع رو تازه دارید باش برخورد میکنید. خب اینو هم یه مقدار انشالله بهش توجه میکنیم. بله در عینه، در عینه. بله یعنی به تعبیری وحدت اون برقراره ها، در حالی که واحد است ما دو تا چیز داریم برداشت میکنیم. درد میکنیم؟ اینجوری داره تعریف میشه، مفهومین اثنین کل من هما غیر الاخره. این غیریت چیه؟ مفهومن. هر یک از اینها غیر از دیگری است، به لحاظ مفهومی غیر از دیگری است، مفهومن. و این اتحدا مصداقن، هر چند به لحاظ مصداق غیر نیستن، یکیست، مصداقن یکیست، یعنی تو یه وجود، تو یک واقعیت. فی عین انه واحد فی الخارج، اینجا دو مرتبه به این صورت تکرار میشه. و همل وجود و الماهیه. خب اون دوتا مفهوم میفرمایید، اون دوتا مفهوم اینه، وجود یعنی هست و الماهیه، هر چی که حالا گلابیه، هر چی پیش روه، یه واقعیت جلومونه، ازش دوتا مفهوم میگیریم. یه دونه این که گلابیه، چیستیش، ماهیت، یکی هم اینه این که هست. این دوتا مفهوم رو میگیریم. کل انسان، ایشون مثال به انسان ده، الذی فی الخارج، انسانی که توی این بیرونه. المنتزع عنه انه انسان و چیستیش و انه موجودون. خب این رو ایشون میگه، خب اینو دارید دیگه، یک واقعیت دو مفهوم. حالا اینجا بحثی در گرفته آقایون حکما، اینجا یک معرکه‌ای پدید اومده، انواع ورودها رو کردن، انواع نظرات رو. و قد اختلف الحکما و فی الاصیل منهما، بحث اصالت افتاده وسط، کدوم یکی از اینها اصیلند، اختلاف پیش اومده. فذهب المشاؤون، اینا گفتن که وجود اصیله. و نسب الی الاشراقیین القول به اصالت الماهیه. نسبه میدونید یه مقدار این قول رو تضعیف میکنه دیگه. خب القول به اصالت الماهیه، چون بعضیا تردید دارن، میگن حتی جناب سهروردی هم خب نمیتونسته بگه اصالت ماهیت. بعضی شواهد میارن میگن که ببینید، ولو مثلا مشکلاتی پدید آورده، خود ایشون اصلا مشکل پدید آورده در باب اصالت وجود، ولی نمیتونسته اصالت ماهیت بگه. نه بلاز تاریخی در واقع قبل از این مسئله هستن. مسئله ها میدونید زمان داره دیگه، یه مسئله یه زمانی مطرح نیست اصلا. اینا بلاز تاریخی قبل از این مسئله هستن که حالا الان که داریم مرور میکنیم انشاءالله با هم دیگه توجه میکنیم. اما القول به اصالت هما معن چی؟ اینم میشه تصویر کرد. ایشون میگه که نه، کسی نگفته اینو. البته نظر ایشون اینه که نمیتونم بگه. لستلزام ذالکه کون کل شیئن شیئین استین. میگیم مگه اصالت منظورتون چیه؟ اینجا معلوم میشه که اصالت چیزی منظوره، و این دوتا مفهوم ادعایی دارن میکنن که اگر این دوتا مفهوم هر کدوم اصیل باشن، اون انگار داره اون خارجو داره، واقعیت خارجو داره روایت و حکایت میکنه. اون یکی حالا ببینیم کجاست و چیکار داره میکنه، حالا اونو بعد پیداش کنیم. اما اونی که اصیله داره میگه، خارجو داره میگه، خب جفتش که خرابکاری میشه که. یعنی چیزی از اصالت در نظر این مقرر و مؤلفه و در نظر آقایون حکما که جفتشو با هم ایشون میفهمون کسی نگفته، با این مشکل مواجه بوده. و هو خلاف و ضروره، ما این همه تاکید کردیم فی عین انه واحد و این تحدا مستاقن، درسته؟ خب بل حق و ما ذهب الیه المشاؤون، خب چی بود؟ اصالت وجود. اینا قائل به اصالت وجود بودن. خب ما توی این جلسه کارمون مروره با امید خدا. یه چیز رو عرض بکنم خدمتون، تو گفتگوهای قبلی هم عرض شد، دو تا مبحث قابل پیگیری به صورت موازی ما توی این بحث اصالت وجود اعتباریت ماهیت داریم. یکیش مفهومی است، یکیش بحث بله صدق و یا مصداق و ایناست. یک مفهوم اصالت و اعتباریت، سه تا الگو مفهومی ارائه شده، سه تا الگوی مفهومی اینجا ارائه شده. دوم مصداق اصیل و اعتباری، سه تا مصداق اصیل و اعتباری ارائه شده. دقت میکنی؟ این دوتا نباید قاطی پاتی بشن، دوتا خطن و البته تنوعشون خیلی بالا نمیتونه باشه، بالاخره متغیرها اونقدر زیاد نیست تعدادشون، تنوع آراء محتمل خیلی نمیتونه بالا بشه. ولی اینو توجه بکنیم که الگوی مفهومی خودش متغیره، یعنی الگو مفهومی بازی کرده، جابجا شده. خب مصداق هم بحث محل بحث، اونم متغیره، اینجوری نیست الگو مفهومی رو مشخص کنه این طرف دیگه قضیه روشنه دیگه، اینجوری نیستش. الگو مفهومی جابجا میکنه، اینجا اختلاف نظر کم بکن به جای خودش باقیه. خب اینو توجه بفرمایید. فلذا توی این تقریر تاریخی خیلی سریع داره این بحث ارائه میشه. اینجا توجه کنید از دو جا داریم تغذیه میکنیم، الگوی مفهومی چیست، مصداق اصیل و اعتباری چی شده در نظر آقایون. خب آغاز بحث با شیخ اشراق بود.
جواب
این فرق بین اتصاف و عارض هم اونجا رو
بگید، یه ذره
عروض اتصاف توی همینجا انشالله. و قیود اون چیزی که اینجا گفته میشه رو در نظر داشته باشید. ببین توی فضایی داره این بحث متولد میشه میاد جلو، اون فضا رو باید شما حفظ کنید. اون فضا رو حفظ نکنید احساس میکنید که این تعبیر بی خودی اصلا. اون فضا رو من باید قیودش رو بگم. خب یه بحثی گفتیم شما آشنا شدید باش که این خارج واقعیتی ما داریم. آیا بیش از این که این سیبه، بیش از این که این سیبه، چیزی به نام وجود این بیرون داریم؟ درسته؟ این محل بحث بوده، زیادت وجود بر ماهیت. خب که البته زیادت رو ما توی این بحثی که انجام دادیم توی فصل سوم به معنای مغایرت ذهنی گرفتیم، به معنای دوتا مفهوم گرفتیم، گفتیم فعلا دوتا مفهوم بگیرید، حالا ما بعد درست میکنیم وضعیه رو. خب اول اینا قائل به عینیت شدن برای ماهیت، گفتن که گلابی این بیرونه دیگه، گلابی این دیگه چیه فهم. خب این شد پس عینیت خارجیت داشتن ماهیت. این که خب واضحه دیگه، خب چرا لا مشاحته فی، درسته؟ چون مقاومت میکنیم که معلومه گلابیه دیگه، این گلابی. خب این اعتراف گرفته شد، این که هست. خب وجود توی خارج، وجود کوه، وجود درسته؟ وجود توی خارج زائد بر ماهیت، یعنی چیز دیگه ای بخواد باشه نداریم. خب این یه بحثیه که همینجوری به طور طبیعی داره میاد چلو. خب نکته ویژه چیه؟ وجود رو اینجا داره یه وصف میبینه. بودن مثل خوردن، مثل خسته شدن، درسته؟ یه وصفه. حالا خوردن فعله، خستگی یه وصفه، ایستاده نشسته وصف. بودن یه خورده حالا چرب‌تر از ایستاده یا نشسته است، یه خورده چرب‌تر، صفته در کل، یه حیثیت صفته. ببین اینجا اینجوری داره، حتی میگن صفت الوجود، تعبیر که میارن میگن صفت الوجود. خب جناب سهروردی معقولات ثانیه فلسفی رو میگه که شما داری میبینی اینا رو الان، شما الان با چشت داری مثلا علیت داری میبینی با چشت، میگه خب علت این اون رو پدید و... نه میگه با چشت دارم میگه داری علیت میبینی؟ نمیبینی دیگه، درسته؟ این معقوله اول نیست، یعنی عقل باید بیاد وسط، یه خود باید زور بزنه، یه خود بیل بزنه. خب البته چیزی اختراع نمیکنه ها، نمیگم چیزی اختراع میکنه، ولی یه خود باید کار کنه. آره ببینم معقول ثانی میگه حالا چند تا داریم؟ میگه خیلی داریم. معقول ثانی خیلیه، مثلا ضرورت، شما ضرورت داری میبینی؟ رابطه ضرورت بین دو چیز، ضرورت نمیبینی، این هست اونم هست، درسته؟ اینو عقل میفهمه، اصلا ضرورت عقل میفهمه، مفهوم ضرورت عقل میفهمه. حالا مصداقش هم طبیعتا عقل، یعنی از صافی مفهوم ضرورت، مثل که شما عینک میزنی تازه بعد میبینی، دو تا چیزه، از صافی مفهوم ضرورت میگذره، شما ضروریون این مفهوم رو بگیم، ضروریون همشون میره به کارش، درسته؟ پس معقول ثانی این شد. بله
میگم که تو اون دوران براشون سوال نشد که اگه چیزی در خارج کلا نباشه بعد چی جوری ما میتونیم یه مفهومی بگیریم، یعنی چیزی در خارج کلا نباشه ولی ما یه مفهومی، یعنی خود ذهن بدون اینکه چیزی در خارج باشه.
بله ولی خب ببینید اینا میدیدن، خیلی هم شاید علاقه داشتن بگن اون بیرونه، نمیتونستن بیان جلو، بیان اصلا ذهن جلو نمی اومد. شما فکر نکنید چیز ساده ایه، خب فقط ما داریم میگذاریم ازش، چون اصلا مجال این رو نداریم که وایستیم قشنگ شما آلوده بشید به این سوال بعد بگم در بیا ببینم دست تو خودت چی میگی، وقت نداریم، ما نمیتونیم اینجوری کار کنیم، درسته؟ و الا اگه گیر سوال میافتادید بعدش تماشایی بودید، همتون میرفتید همون دوران عهد جنگ های ممسنی و اینا، اونجا گیر میکردی، ذهن نمیتونست دیگه جلو بیاد. میگه که سوال که خیلی قدیم، بابا این خیلی زایه است که حرفای قدیمی، بله دیگه من دیگه نمیدونم چی باید بگم. خب بعد میبینید این نخبگی ها، فهم های راقی تر اومده کمک کرده، یه قدم اومدن جلوتر، یه قدم اومدن جلوتر، دقت میکنی؟ و الا اونقدی که میفهمه میگه آقا من اگه بنا باشه فیلسوفانه برخورد بکنم من وجود نمیبینم که، این عقلمه داره وجود رو میفهمه. خیلی منطقی میبینید شما این رو، میگه اسمش چی میشه حالا؟ معقول اوله؟ نه. میگه خب چرا اونو داری میگه معقول؟ میگه خب بابا کلا کار عقل دیگه، اون معقول اوله، اینم معقول ثانی. حالا معقول یه قید توش هست که اینو من نمیگم، الان بگم ذهنتون قاطی پاتی میشه. خب معقول اوله، اونم معقول ثانی، واضحه. خب این حرفی که میزن دلنشین انصافا، میگه واقعا قبول کردیم آقا اینو. میگه خب حالا اینو او بیرون که خودت هم گفتی، حالا ولی وجود، آه بابا وجود داره، من دارم راست میگم، گلابی هست، این مفهوم هست، خدا وکیلی یه جور درستش کن. میگه این هسته، ببین میری برخورد میکنی با واقعیت، خب برخورد میکنی، گلابی میکشی تو ذهنت، گلابی میفهمی، این گلابی که حالا این وصله ها به اون خارج وصله، این گلابیه مفهوم وجود به تو میده، هیچ کار دیگه هم نمیتونی بکنی، راهی دیگه وجود نداره. یعنی میری چشات چی به تو گزارش میده؟ گلابی. حالا عقلت، عقل تنها رأس المال و تمام داراییش همین گزارش است، همین مفهوم است، مفهوم میگیره، میگه البته اتصالش قیچی بکنی، چیزم عقلم بی‌اعتنایی میکنه ها، یعنی اتصال اینو با یعنی حاکی از خارجه، اتصالش با خارج قیچی کنی عقل اینو میندازش بیرون. ولی موقعی که حاکیان ازا رعاه و حاکیان، خب این هم حاکی همینجوری داره حکایت میکنه، عقل که به این نگاه، یا یعنی تو ذهنته دیگه، عقل به این که نگاه میکنه، این داره همینجوری حکایت میکنه، میبینه که هست، مفهوم داره میگه، میگه نه با منم دارم چیز میکنم، ولی مفهوم وجود رو اینجا من چیز کردم. خب من که نمیتونم، عقل که عقل کجا باید بره بیرون آخر؟ عقل که بیرون نمیتونه بره، که چشه داره میره بیرون، درسته؟ ببینید اینا رو اگه فرصت من داشتم توضیح میدادم براتون خیلی جذاب میشد، قشنگ احساس میگنید که انصافا چی میگن، شیر مادر حلال به اون کسی که یه قدم ما رو انصافا از این مخمصه رو در آورد بیرون، انصافا نفهم چی میخواییم بگیم بعدش دیگه. بعد میبینی یه مفر پیدا کرده، حالا می 100 سال طول کشیده یا کلی طول کشیده، یه مفر پیدا کردن، یه قدم اومدیم جلو، ای بابا این راست میگه، این راست میگه. خب ایشون اینو داره میگه، میگه که این علامت تو ذهن، اینم حکایت، میگه این به عنوان وجود ذهنی که مثلا چیزای دیگه میگفتم دربارش، نه این به عنوانی که همچی که داره مرآتن همینطوری که داره حکایت میکنه، من اینو نگاه میکنم میبینم، من میتونم بفهمم این هم حاکی درباره محکیش من دارم حرف میزنم. خب هست، هست درباره این داری حرف میزنی؟ نه نه نه، اتصاف خارجه، عروض تو ذهنه، درسته؟ ببینید این که داری میگی هست، تو کجا میتونی این کارو بکنی؟ من تو ذهن میتونم اینو عارض کنم بر این، اینو بیرون که عارض نیستش که، درسته؟ من تو ذهن میتونم این کارو انجام بدم. میگه خب یعنی این مفهومه رو الان داری متصرفش میکنی؟ میگه بابا من اونو متصرف میکنم، من دستم به اون نمیرسه آخه. عروض تو ذهن، اتصاف توی خارج، درسته؟ روشن شد؟ عروض اتصاف، عروض تو ذهن، اتصاف. میگید خب عروضم ببر بیرون دیگه، با نمیره بیرون آخه، نیست اون بیرون وجود. من گلابی رو چشام دزدید، از اون بیرون کشید آورد تو، بعد موقعی که داره همینجوری داره حکایت میکنه گلابی رو، من هستش رو اینجا فهم، تو ذهنم، کلبه ذهنم هستش رو فهمیدم. دقت میکنید؟
اتصاف هم اینه بود ذهنی میدونه؟
بله؟
درست دار اینجوری من تو ذهنم که
اتصاف هم ذهنی میدونه شهر اشراف. آره آره، حالا اینطوری باشه، آره درسته، من یا خود ما آره جب، چون ما که اصلا خیلی جلوتر از اینا دیگه مستقر شدیم دیگه، اینا گاهی از اوقات قاطی پاتی میشه. بله، این که آره، مثلا در واقع نکته‌ای که درباره شیخ اشراق هست، آغاز کار دیگه، آغاز توجه به اینه که آقا اینا چجوری دارن، نکته‌ای که درباره کار ایشون هست اینه که ایشون حتی اینجوری که ماهام که شروع میکردیم احتمالاً همینجوری میگفتیم، ایشون این رو دشوار میدونست که بگید شما اتصاف به خارجه. میگه بابا همینجا گرفتیم، عروض اتصاف همینجاست، درسته؟ خیلی ممنون تذکر دادید، چون این همون ارتقای بود که داشت گم میشد، من اینجا که داشتم تقریم میکردم اون ارتقای گم میشد. بله؟ عروض به معنای حمله، ولی شما ببینید یه فیلسوف داره بحث از حمل میکنه، یه فیلسوف داره بحث از حمل میکنه، میگه در واقع این شما از کجا اینو دارید انتزاع میکنید، کجا از کجا دارید اینو انتزاع میکنید. خب این موقعی که داره حمل میشه، به قول شما موقعی که داره حمل میشه، این کجا داره حمل میشه؟ پشت این بحث چه بحثی قرار داره؟ این که شما وجود رو الان از این خارج گرفتید، وجود از این خارج گرفتید به این معنا که من اینجا دارم وجود میبینم. این یادتون نره ها، این اصل بحث، این یادتون نره. شما این وجود رو الان از این خارج گرفتید به این معنا که میگید من اینجا دارم وجود میبینم. شما میگید که نه دیگه، یعنی اینجوری که شروع کردیم اینو نمیتونستن بگن. خب پس این عارض توی خارج نیست، فقط تو ذهن میتونه عارض بشه. توی ذهن گرفتیم، توی ذهن میتونه عارض بشه. چی رو داری متصف میکنی در واقع؟ جناب سهروردی میگفت اتصاف هم من نمیتونم خارج ببرم.
یعنی لفظ اتصاف و عروض رو میخوام ببینم لفظش یعنی چی؟ یعنی اصل قضیه رو فهمیدم.
من اون مدلی که داشتم میگفتم که اون سخن سید سند، اون مدل قشنگ تفکیک این دوتا رو نشون میداد. که من اون سید سند میگه که آخه بابا دیگه من قبول دارم حرف شما رو، یعنی تا هم میخوام بگم که عروض خارجه، میگی تو الان وجود داری میبینیم بیرون. میگم نه خب. میگه خب پس ببین، گلابی میاد تو ذهنت، اونجا وجود میفهمی. گلابی البته مفهومه ها، داره حکایت میکنه، خب اونجا وجود میفهمی. سید سند میگه تسلیم، من قبول دارم. ولی خودش بابا من هر چقدر به خودم که مراجعه میکنم میبینم من بیرون دارم میگم موجود، اتصاف اونو دارم میگم. بعد میگه شما این حملو کجا انجام میدیم؟ تو ذهن. این حملو من دارم تو ذهن انجام میدم، ولی اتصاف اون خارجه. دقت میکنید؟ توجه کنید عروض که داره گفته میشه منظور چیه ها؟ یعنی این که شما نتونستی از اون خارج وجود بفهمی، از اون خارج نتونست. اگر زائده توی ذهن زائده، در خارج زائد نیست. زائد یعنی یه چیزیه. شما حالا ببینید، اینا دیگه بحثاییه که شما میتونید داشته باشید با این فیلسوفا. ولی ببینید این فیلسوف با یه مانع شروع کرد، یعنی سهروردی. مانع هم چی بود؟ همه تون هم داری تایید. میگه که من فقط گلابی میبینم، وجود نمیبینم. میگه پشت این گلابیه. میگه واقعا من که چشام که نمیتونه گزارش بده وجود. این فقط کار عقله. کجا؟ میگید خب عقل که بیرون نمیتونه بره. تصویر رو میاریم، همینجور که این داره گزارش میده از اون گلابی، عقل توی ذهن انتظار میکنه. خب این نکته اول. حالا اگر عروضی هست تو ذهنه، عروض تو ذهن. خب حالا عروض تو ذهنه، بعد این بنده خدا ببینید سید سند میگه که ولی آخه ما خارج رو داریم متصف میکنیم. اینم همونجور که من اون حرفای قبلی تو قبول کردم، اینم تو قبول کنه انصافا. یعنی من که قبول کردم این حرفا رو، وجود بیرون نبود، مفهوم گلابی رو آوردیم تو ذهن، اینجا عقل تازه فعال شد تونست. ولی به فعالیت عقل، به اعتبار العقل که میان منظور اینه ها، یادتون هست دیگه گفتیم اعتبارهای نیشکولی که شاعر انجام میده منظور نیست. همجوری یه دفعه مثلا میگه که تو شیری، نمیدونم تو ببری، همجوری به صلاح یه عنوان میده. این اعتباره. خب این خلق آفرینش، این تخیله، این اصلا شناخت نیست. درسته یه پدید ذهنیه، ولی اصلا شناخت نیست. در مقام شناخت ما حالتمون انفعاله، ما در مقام شناخت انفعاله. انفعال و یه کوچولو اگه بهش لطمه بزنی شناخت ارزش خودش از دست میده. شناخت موقعی شناخت مثل که آینه تصمیم بگیره حالا یه کوچولو دوانه ما یه دوتا سیبیل واسهش بزنیم، خب من واقعیت میخوام ایچیه چیکارش کردی؟ میگه حالا اینقدر دیگه ما یه شنی و اجازه و اینا، خب خرابش داری میکنی. شناخت یعنی کاملا انعکاس. خب شناخت یه توپق بزنه، یه کوچولو حالا بخواد یه مداخله ای بکنه، بهش میگن تصرف. اجازه نداری تصرف کنی. در مقام شناخت ذهن شما باید منفعل بشه. حالا میگیم انشاءالله در همین بحث میگیم، البته بحث بعدی بیشتر محل مصرف جدیش بحث بعدی است، تشکیک. خب خسته که نشونید، یه خورده گرمه اینجا الان. اون شوفاژا رو ببندید چون کار علمی مختل میشه اگر از یه حد دیگر پنجره یه خورده که باز بشه شوفاژ رو ببندید، پنجره یه خورده باز بشه این جبران میشه. خب چون خب باشه، خب نه گلابیه،
نمیدونه که شب بوده
نبیده. آه نه، حالا دعوا دارید که بابا این همه دعوا جناب اصلا با تریلی رفته روش، جناب ملا صدر اونو که اصلا به دعوا برای چی میکنی باش. نه این میخوایم بگیم که این بنده خدا اینجوری و اتفاقا قشنگ هم هست، شما خوب نگاه که میکنیم توجهات خوب آغاز کار چقدر عمر داشته، جون 36 سالگی کشتنش چقدر عمر داشته این بنده خدا، اینقدر عمر چیزشه جا؟ آره کشتنش، رسان کشتنش. این درسته، این تازه حالا بعدش هم چند صده چیز بودن زیر یوغ ایشون بودن، اینقدر مثلا آدم قدرتمندیه، چند صده اصالت معاویه. خب این پس چی شد؟ این که میگیم عروض ذهنی خارجی نیست، به این معنا بگیرید که شما وجود و عقلت گرفت، چشت نگرفت، کجا گرفت؟ میگه بیرون نمیتونیم، بیرون نمیتونیم، ما فهم و آوردیم توی ذهنمون، این فهمه الان انگار خارجه ها، حضور و صورت، حضور و صورت شی، صورت ای حقیقت و شی اندل عقل. خب این در حالی که انگار همونه، من تو عقل تو اندل عقل تو ذهن عقلم تونست کار کنه و از این وجود فهمی. جناب شیخ اشراق شما چی رو داری میگی موجود؟ ایشون میگه خب من اتصاف من بیرون نیست، نمیتونه بیرون باشه، تو ذهن عروض اتصاف، فلذا میشه عقلیون محض، صرف عقلی. خب مفهوم صرف عقلی است، اینطوری میشه. بعد میگه خب کلا یعنی هیچ و پوچ دیگه، میگه هیچ و پوچ نیست آقا، ما مستریم، ناچاریم اینا رو بگیم، ناچاریم اینا، ولی اینا دیگه تو ذهنه. ببینید موانع رو شما تو ذهنتون قطار کنید که با چه مانعی مواجه بوده. خب عقلی صرف دانستن همه مقولات ثانیه فلسفی، دیگه حسابی دیگه بهش رسیدگی کردیم، نتیجه اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. حالا اینجا جا داره که بپرسیم خب این الان گفتی یه دفعی اصیل و اعتباری منظور چیه، معنای اصیل و اعتباری چیه، همینجا الان من می نویسم. ببینید توجه کنید، اصالت و اعتباریت به این عنوان مطرح نبوده ها، یعنی اینجوری که خب حالا بحث اصالت و اعتباریت و اینا، اینجوری همینجوریه که گفتم خدمتتون، یعنی همینطوری. خب مانع آقا برای مفهوم، جلوی مفهوم عقلی مانع وجود داره، از اونجا شروع شده، مانع وجود داره و فلان به همان، یعنی این بحثی تش نگاه میکنید ببینید خب اینا قائل شدن چیچیه اون بیرون، قائل شدن اون بیرون سیبه، اون بیرون سیبه. خب هستش چی؟ هستش هم تو ذهن درست کردیم، درست کردیم، درست کردی، یعنی هم کاری که شعرا میکنن، نه بابا در مقام شناختیم، ولی به تعمل العقلی عمل، به تعمل العقلی، به اعتبار العقل، ننتظر تو ذهن انتظار کردیم. منشأ انتظار چیه؟ ذهنه. منشأ اینا فعلا ایشون اینجوری. خب مصداق واحد دریافت ظاهری عقل اینه که وجود بر ماهیت عارض می شود. گلابی هست، وجود داره، یعنی بهش وجود دادیم. گلابی هست، وجود داره بر ماهیت عارض می شود. چون این عروضی نیازمند زیادته و یه همچین چیزی رو ایشون رد میکنه، میگه که در بیرون ما یه همچین چیزی نداریم، عروض خارجی نداریم. نتیجه چی میشه؟ عروض اتصاف ماهیت به وجود هر دو توی ذهنه. مثل معقولات ثانیه منطقی اصلا تصریح هم میکنه. در این صورت آیا فهم وجود رو بیریشه نکردید؟ در واقع خارج به گونه ایه که شما توی ذهن چنین انتزاعی میکنید، خارج به گونه ایه که شما ایشون ببینید اینا دیگه من یه خود جلو جلو گفتم دیگه. ایشون میگه که نه، ببینید مقوله ثانیه فلسفی عقلی صرفن بر ساخته ذهنن. من کلن اینجاست گرفتاریم، اینجاست گرفتاریم. اون حکایت روایتی که داره میشه از واقع، من همینجا داره عقلم کار میکنه، اینجا عقلم داره کار میکنه، همینجا هم داره برمیگردونه، حمل و اتصاف اینجا داره اتفاق میفته. خب وجود یک صفت و حیثیته ولی اعتباری است، بر ساخته ذهن است. خب الگوی مفهومی میشه چی؟ معنای اصیل و اعتباری. اصیل یعنی خارجیت داشتن. چیه اون بیرون؟ اون بیرون چی داریم؟ میگید خب ببینید هممون هم اینجوری هم. اون بیرون بگن چی دارید؟ میگید پاک کن، کیف. اینه که من گفتم چی هست؟ همه ماهیت هم. اون بیرون چی دارید؟ کیف، پاک کن اینا. میگید خب بابا من همین فهمه که شما همتون دارید میگید، همین رو فلسفه خودم کردم. سهر بعدی نمیگه، میگه همینه که هم تبدیل کردم فلسفه خودم. دعوا چه میکنه؟ خب اعتباری یعنی برساخته ذهن. میگه خب ما اینو دیگه باش مشکل داریم. میگه خب شما توضیح بده این چجوری دارید میگی که عقل اون بیرون وجود فهمید؟ عقل تو ذهن میتونه وجود بفهمه، بیرون که نمیشه فهمید که. دقت میکنی؟ اینجاست که آدم متوجه میشه حکمایی که تونستن ما رو ببرن بیرون کار بزرگی کردن انصافا، ولی ما گیر چیز افتاده بودیم، گیر سهره وردی افتاده بودیم. خب سید سند همونجا که توضیح داده شد این رو یه ارتقا میده، اتصاف وجود رو ارتقا داده. میگه عروض تو ذهن حرفی ندارن، من حرفی بیش از این نمیتونم بزنم. عروض تو ذهن یعنی منم میفهمم، قبول دارم جناب سهره وردی درست میگی، ما فقط داریم گلابی از بیرون سید میکنیم. از بیرون وجود، از بیرون سید نداریم، چیزی که بتونه بره بیرون وجود سید کنه. خب من اینو قبول دارم. وجود کجا داره پدید میاد؟ تو ذهن داره پدید میاد، اینو قبول دارم. عروض وجود در خارج نیست، ولی چی رو من کجا دارم متصف میکنم به چیز، به وجود؟ من انصافا دارم احساس میکنم که او شیء خارجی رو من دارم متصف میکنم. حالا مکانیزمش اینجوریه، ولی من هی دارم اشاره به چیز میکنم، او بیرون رو دارم میگم. اتصاف خارجه. اگه تو ذهن بیارید اتصاف رو، من احساس میکنم این چیزی که شما داری میگی رو من نمیفهمم، واقعا من این کار رو نمی کنم. من اونم بیرون رو دارم میگم هست، ولی میگه هست به من نشون بده، میگه نه قبول دارم هست، اینجا فهمیدم هست رو تو ذهن فهم، ولی من بیرون دارم میگم هست. انصافا درخت هست، ماشین نیست. ماشین اینجا گذاشته بودیم در آمده میره نیست، بیرون رو دارم میگم، دقت میکنید؟ خب خارج به گونه ایست که ما در ذهن باید چون این مفهوم بسازید، چون اینجوری میگه، میگه او خارج گیرت انداخته. جناب سهروردی کل داستان داشت میکشی تو ذهن، کلن هر چی اگه مجبور چی بگی چی نگی و اینا همش تو ذهن. ایشون میگه بابا خارج یه طوریه که من تو ذهن وجود دارم میفهمم. خب بعدم انصافا چون اون باعثش بود من اونو متصف میکنم به وجود. دقت میکنی؟ عروض ذهنی ولی اتصاف خارجی. خب این یه قدمه دیگه. وجود وصف و حیثیت وجود رو به خارج نسبت میدیم. مفهوم وجود صرفاً بر ساخته ذهن نیست. در واقع مفهوم وجود اینجوریه، خارج به گونه ایست که من در ذهن، البته خارج به گونه ایست که من در ذهن وجود میفهمم. خب اینو سهروردی نمیگفت. خب اینجا یه الگوی مفهومی درست شد، الگوی مفهومی عوض شد. در واقع اصیل همون خارجی است، خارجیت داره، اعتباری کاملا بر ساخته ذهن و اینا دیگه نشد، یه خورده اجازه دادیم نفس بکشه، اعتباری، اعتباری نفس کشید، ولی تنها اتصاف توی خارج، یعنی اون مفهوم اعتباری به اعتبار العقل، خب تنها اتصافش خارجه، اعتبار کماکان ذهنیست، تو ذهن اعتبار. از کردم کلن اعتباری که جای دیگه یاد گرفتید بذارید کنارا، این اعتبار نمیدونم قوانین رو میگن اعتباری، چرا؟ چون خود شما گفتی که این صابخونه است، این مثلا مستاجره، مثلا اعتباره دیگه، صابخونه مستاجره، ما نمیفهمیم که این آقا اسقر آقاست اون تقی آقاست، درسته؟ اعتبار عقله، این حالا این شد مالک، اون یکی شد نمیدونم مستاجر، نه کل این داستانه اعتباری، نه نه اون اعتبار منظور نیست، این اعتبار عقلی است. بفهمید؟ بله.
شما اتصاف و عروض اصلا تو دوتا موچن جدا تصور بکنید، یعنی جدا از اینکه الان حرف سری سن درست هست کنم، اصلا این کاری که مثلا اتصاف و عروض دوتا مفهوم جدا نیستن، یه مفهوم هم مثلا شما میگی که موضوع متصف میشه به محمول و محمول عارض میشه بر موضوع،
شما یه خورده دارید حاصل مصدری با این قضیه برخورد میکنید، تش میشینید بگید خب حالا چی کاسبیم؟ نخیر، روندش یادت نره، بارها تذکر دادم. چرا ایشون مجبوره بگه عروض ذهنیه؟ درسته؟ چون سری موچشو میگیری، شما میگی که شما یعنی الان از این بیرون الان شما داری وجود داری میبینی؟ دقت میکنی؟ این چون میدونه گرفتار میشه میگه نه بابا آقا جون، وجود من همین تو اینجا ساختم، اینو قبول میکنه. بعد میگه که خب اگه اینجا ساختی که کلن بر ساخته ذهن است دیگه، عقلی یا محض. خب ایشون میگه ولی خداییش من موقعی که دارم میگم موجودان بیرون دارم میگم، میگه ببین زدی زیرش ها، میگه بابا اون قبلیه مثلا نمیتونم کارش بکنم، اون روز ذهنیه. دقت میکنی؟ اتصاف، میگه اتصاف هم انصافا خارجی. حالا شما میگه آقا جون این دوتا رو انصافا باید یه فکری گذاشت بکنی، یه تعارضی وجود داره، ولی سید سند میگه من دارم بهتر میکنم، دوستان مرشیده دعوا میکنی با هم، من دارم بهتر میکنم، یه چیزی که درست بوده من دارم اضافه میکنم به صحنه، ولی عروض ذهنیست و من نمیتونم چیز دیگه ای بگم، قبول دارم. دقت میکنید؟ به اون یادتون نره، میگه تای دوستان وای میسید، میگه خب عروض و اتصاف دوتا یعنی چی؟ آخ خب اون رو ببینید، ایشون میگه که من که میدونم نمیتونم خلاف اون بگم، او عقل من که بیرون نمیتونه بره، که اینجا وجود داره میفهمه، ولی من نکته افزودم نسبت به جناب سهروردی اینه که بیرون به گونه ایست که عقل اینجا مجبوره، فلذا ما بعد بیرون رو متصف میکنیم، بیرون رو متصف میکنیم. یکی از دوستان ما میگفتش که من رفتم از آقای بهجت استخاره میگیرم، چون شنیده بودم که ایشون چشم باطنش بازه، میگفتش که خودم نرفتم، نمیدونم دیده بودید شما آقای بهجت خدا رحمتشون بکنه، ایشون بعد از نماز همجور وای میسیدن تکیه میدن به این دیوار کنارش مهران تکه میدن اونجا، حالا یا گاهی میسن یا تکه میدادن. بعد دورشون اینجوری حلقه میزدن برای استخاره، اینجوری با دست اشاره میکرد. مثلا اگه کسی استخاره میخواست مثلا میگفت میخوام سرشو، حرف هم نمیزد است. بعد مثلا استخاره میگرفت اینجوری، اینطوری میکرد، اینطوری میکرد، یا اینطوری میکرد، یا اینطوری میکرد. یکی اینطوری کرده بود، اومده بود به هم ریخته بود، آقای وحشت اینطوری کرد، گفت چی اوضاعت خرابه و اینا. بعد بهش دوزیدن نه آقای وحشت اینجوری که میکنه مزدونه که میانه است. خب این یعنی خوب نیه، یعنی خوبه. اینجوری استخاره میگن. بعد بعضی هم اشاره میگن، اونا میگفتن نمیخوایم استخاره، نمیخوایم باید صدا برن تماشا کنن. بعد میگفتش که من استخاره میخواستم ولی نمیخواستم جلوی وحشت وایسم. رفته بود طبقه دوم، طبقه دوم خانما نمی اومدن، آقایون بود. همین الان شده همینطوره. گفتم اون بالا وایسادن، دقیقاً بالا سرای وحشت میشه. میگفت یکی از رفقا گفتم شما برو از طرف من استخاره بگیر. میگفت رفت استخاره بگیره. میگفت همینجوری اومد به ایشون رسید، ایشون گفت من استخاره میخوام. استخاره رو باز، یعنی قرآن رو باز کرد. نتیجه استخاره رو به رفیقم نگفت. میگفت سرشو بلند کرد ببرید، میگفت قلبم فرو ریخت. گفتم چه فایده ای داشت، تازه ما بی‌ادبی کردیم. میگفت نتیجه رو با سرشو بلند کرد اینطوری کرد. من میگفت تو اون جمعیت هیچکی نفهمید یعنی چی. میگفت فقط اون رفیقم فهمید و من که داستان چیه، چرا وحشت این کارو کرد. خب ببینید، شما درسته عروض تو ذهنه، ولی چی رو متصف میکنی؟ من که میدونم چطوری شد من تو ذهن مفهوم وجود گرفتم، من همون خارج رو متصف میکنم. میگی ببین تو پس از حرفت برگشتین. من از حرفم بر نگشتم، نمیتونم برگردم اصلا. خب من عقلم که نمیتونه بره اون بیرون وجود بفهمه، عقلم کلا اینجا وجود رو فهمید، ولی بابا خودشون خارجیه طوریه من اینجا دارم وجود میفهمم. فلذا اتصاف ما و من میگه که سید سند میگه من این کارو دارم میکنم، آخه دارم میفهمم، من اینجوری دارم عمل میکنم الان. خب
یعنی الیات هم میگن که
عروض ذهنی اتصاف خارجیست. بله. خب این یک چیز بود، پس الگو مفهومی جدید شد. دقت میکنید اعتباری تکون خورده، اصیل به جای خودش باقیه. اصیل کماکان یعنی اون که خارجه دیگه، اون که خارجه. خیلی سریع هم از ما اعتراف میتونن بگن که اون که خارجه چیه؟ سیب، گلابی، درخت. سریع هم همون اعتراف کن. خارج. خب این پس تا اینجا خسته که نشدید. این جزء بحثای کلیدی ماست، درسته؟ ولی این کاری که الان داریم میکنیم، این اون کار واجبی است که شما توی این بحث باید انجام بدید. خب ولی اون نگریشی که صد را میسازه، اون حاصل مصدر کل این بحث است. یعنی اینا الان برای تسلطتون برای بحث خوبه، ولی اون تلقی صد را رو باید بگیرید، اون رو باید بتونیم خوب وقت بگذاریم. که حالا من باز دارم نگران میشم جانم.
با این دیدی که اصالت
مالیت یه اون
حقیقت
وجود هم
دیگه
واحد
نیست
دیگه،
درسته؟
فعلا دغدغه ما نیست. حالا باید چیز بکنیم، چون اون یه استدلال ذمیمه داره، یه کار دیگه. اتفاقا شیخ اشراق قائل هست یه حقیقت واحد مشکک میدونه عالم رو، گفته میشه اتفاقا. خب یک شبه ارتقایی رو هم جناب دوانی دادن، محقق دوانی. مشرب ایشون رو میگن مشرب ذوق تعلق. خب ایشون میگه که دایره اصالت ماهیت رو شما مجبورید محدود کنید. چرا؟ چون یه جایی هست که اصلا ماهیت نداریم. اصالت ماهیت اگه اینجور بخواد مطلق بگید، خب یه جا خرابکاری میشه اصلا، یعنی اصلا ماهیت نداره. شما میگید چیز ماهیت اصیله، نداره آخه. میگفت گفتم بهتون، میگفت بالای منبر میگفت همه ما حیوان ناطقیم. این بعد برگشت رفتید آیت الله میرانی اینجا نشسته، گفت بنا نسبت آیت الله میرانی. همه ما حیوان ناطقیم بنا نسبت آیت الله میرانی. خب این یه جا باید بلا نسبت بگی، انصافا درباره خدا بلا نسبت باید بگی، خدا ماهیت نداره. خب اونجا گیر میکنی شما که. پس مجبوریم بگیم اصالت ماهیت برای ما سوى الله، اونجا اصالت وجود دیگیم کاری دیگه نمیتونیم بکنیم، اصالت وجود دیگه، اونجا اصالت وجود تو واجب وجوده که اصیله. جناب دوانی میگه خب کاری دیگه نمیتونید بکنید آخه. ببین ایشون یه توجه افزونتر میگه شما حواستون نیست آخه، اونجا ماهیت نمیتونید قائل بشید. کماکان تو ممکنات ماهیت اصیله. خب ایشون الگو مفهومی تغییر داد؟ نه، به جهت الگو مفهومی کار جدیدی نکرد، ولی تو مصداقی که قبلا تا به حال تو سینما کاشته بودن ایشون یه تشکیک کرد، گفتش که مقاومت هم نمیتونید بکنید، مجبورید مثل من حرف بزنید. خب این هم از این. جناب صدر اومده یه ارتقای دیگه. حالا کار صدر، کار صدر مجموع تو گام، تو دو گام تعریف کنیم، چون دو تا کاریشون انجام داده. یعنی فقط این نیست که مصداق رو جابجا کرده، ایشون حتی مترم جابجا کرده، یعنی الگو مفهومی رم تکونش داده، الگو مفهومی ترقی کرده توی نگاهشون. این دومی رو عزیزان معمولا روایت نمی کنن برای شما، تعد می کنی؟ آره، معنای اصیل و اعتباری هم یه تکون خورده، تکون خورده، یه خورده سیراب شده از این تارین هیه تاریخ تفکر، یه خورده تکون خورده و چیز جالبی شده. خب ایشون میگه که اتصاف وجود که تو خارج، عروض ولی تو ذهن است، عروض وجود تو ذهن است،
تو ذهن
نیست،
تو خارجه.
آره دیگه، وجود تو ذهن، اینجوری که شما میگفتید که خب عقل اینجا داره میفهمه. خب ایشون میگه که اینجوری نیست، چون این همین بود که وجودو از اصالت مینداخت دیگه. ایشون میگه اینجوری نیست، با ذهنی شدن وجود مشکلات متعددی پدید میاد. همین ادله ایست که امروز نمیخونیم، فردا میخونیم، ادله اصالت وجود. خب میگن که اگر وجود رو اعتبارش کنید انواع مشکلات پدید میاد، نمیتونید قائل بشید، فلذا نمیتونید بگید عروضش ذهنیه. اونی که میگفت عروضش ذهنیه چطور میگفت عروضش ذهنیه؟ میگفت شما بفرمایید، این عقل تنهایی داره وجود داره میفهمه چه جوری آخه، یه چشمه که داره چیز چه کار میکنه بیرون، عقل که نمیتونه بره اون بیرون که، درسته؟ اینجوری بحث میکردن. فلذا دیگه هیچی دیگه، عقل تو ذهن باید کار کنه دیگه. صدر را میگفت اینجوری نیست دوستان، مقوله فهمیدن اینجوری نیست که شما میگید، مقوله حضور عقل اینطور نیست. من اینجا اون تقریبا بنیادهای فکری و صدر رو نمیتونم بگم، فقط خروجی بحثشو باید بگم. حالا جلوتر هی هر جا مجالی پیدا کردیم هی خود 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 اون چیزهایی که به صدر اجازه دیگر اندیشی میداد رو خود 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 بهتون میگیم که چطور بود که صدر میتونست بره توی واقعیت تعقل کنه. ببینید این یه چیزیه بارها از من شنیدید و حرف عجیبیه، من برم تو واقعیت تعقل کنم؟ تعقل جاش تو ذهنه، برم تو واقعیت تعقل کنم؟ صدرا میگه بله اشتباه دارید میکنید، و الا همون حرف تاریخی رو باید بزنیم، باید بگیم که وجود رو همینجا تو ذهن فقط میشه درستش کرد. میگید شما به اعتبار العقل قائل نیستید، میگه به اعتبار العقل قائلم، ولی نه اینجوری که شما کلا آوردید توی ذهن. من به اعتبار العقل قائلم ولی همون بیرون یه اسمی داره، حالا اسمش رو من میگم هیچ توضیحی نمیده، اسمش شهود عقلیه، شهود عقل. ایشون برای عقل قائله به شهوده، و شهود کجا اتفاق میفته؟ میری میخوری شهود عقلی، یعنی میری اون دماغ میخوری به یه چیز، میگن شهودش کردی. شهود حسی. خب ایشون میگه فقط حست نیست که عزیز من، فقط حست نیستش که، موقع که خوردی به اون حقیقت عقلت هم خورد. بابا آخه یعنی چی عقلت هم خورد؟ میگه خورد بابا، واسه توضیح میدم. خب شهود عقلی. خب بدیهیات یعنی چی؟ آره دیگه، شهود که شهود عقلی جز بدیهیات هستن. آره اینو من کلن واردش نشیده، یعنی منو دیگه متوقف میکنید اگه بخواید اینجا، چون چیز خیلی چرب و خوشمزهی آدم دوست داره بگو توضیح بده اینا، کلن بیخیال شید. بذارید همین روندی که ایشون تهی کرده رو بریم. خب ایشون چجوری میاد داستانو جمع میکنه، یه چیز دیگهش میکنه، وقتمون تموم شد. میگه که عزیز من نمیتونی قائل به اعتباریت ما وجود بشی. اشکالاتشون اشکالات این قولو میگه، میگه نمیتونی قائل بشی، چجوری قائل شدی تو؟ میگم خب بر روندش که خب شما میدونید دیگه اینطوری شد ما قائل شدیم. میگه حالا من اصلا کاری ندارم، من ته داستانو دارم میگم. بابا این چیزی که درست کردید توالی فاسد داره، اصلا نمیشه قبول کنی حرف شما رو. اعتباریت وجود نمیشه قبول کرد. بعد میگه حالا من بقیهش هم درست میکنم واسه تو. مشکل داشتی دیگه، درسته، مانع داشتی، میگفتی بابا منم دوست دارم حالا بریم اون بیرون مثلا تعقل کنیم، ولی آخه قبول نیستش که. خب میگه صبر کن بذار حالا، میگه اینی که داری میگی، این مانعی که داری میگی من درستش میکنم واسه، خب ولی من بذار خروجی کارتو بگم. بابا خروجی کارم نمیشه قبول کرد. خوب دقت میکنی چه جوری گیر میده؟ خب فرایند رو اول گیر نمیده ها، فرایند رو گیر نمیده. میگه فرایند مثلا فرض کنم مثلا حرفتو درسته، که هم یه خورده صبر کنی دو ثانیه دیگه بهت میگم غلطه. خب فرایند فرض کن درسته، بابا خروجیتو نمیشه قبول کرد. شما وجود برش اعتبارش کردی، اشکال اول، اشکال دوم، اشکال سوم، اشکال چهارم، دقت میکنی هی همینطوری هی یکی یکی اشکالاتو میگه دیگه. آخر سر بابا تسلیم تسلیم، میگفت گفته بود که پسر جون من کلن عمرم رو دزدی کردم، ولی کفنم رو خدایش یه کاری بکن دیگه، چیز نباشه، این از مال حلال باشه، راضی باشه و فلان اینا، یه جوری هر طوری میتونه دیگه. اینم رفت تو مسیر، بابای مرد، رفت گفت چیکار کنم، حلال ما داریم تو خورم اون که، به این سرعت هم من نمیتونم برم کار کنم پول در بیارم که. بعد یه آخونده رو دید گاهی این عمامش خوبه، شنید دیگه. بعد اومدش و گفتش که بابام مرده، این عمامت رو بده من ببرم چیز کنم پول حلال عمام. گفت نمیدونم بابا زشت عمام، از سرم برداریم همچین بدون عمام برم. گفتش که بده بابام از چیز کرده، بابام اذیت کرده و اینا. بعد نه تو که پولشو بده، خب میشه حروم دیگه، بنبست بود دیگه، فقط تنها راش این بود که این آجاقا این امامهشو بده دیگه. گفت آجاقا امامت رو دیگه بده. گفت نمیدم آجاقا، من نمیخوام، راضی نیسته. بعد خلاصه گرفت حسابی به کتک آجاقا رو، گفت بابا حلاله حلاله حلاله. آن بابا هنوز نمرده بود. بعد اینو آوردش، بعد بابا خب پسرش هم میشناخت دیگه، گفت این حتما رفتین دو مرتبه دزدیده. گفت پسر جان این یه دونه رو که چیز کردی دیگه ها. گفت آره، اصلا صدای حلال حلالش تو عرش بلند شد. خب آقا جون ایشون انقدر میزنه جناب صدرا تا آخر سر شما بگی بابا اصلا از مخیلم رفت بیرون بحث اعتباریت وجود. میگه آقا این مشکل رو داره، این مشکل رو داره، این مشکل رو میاره، چقدر دلیل پشت سر هم میاره که خیلی چیزا رو ایشون درست نمیکنه فعلا. فقط میگه شما قائل به اعتباریت وجود نمیتونید بشید، استدلال میکنه. اینا ببینید یک گزارش فنی است از کار علمی ها، دقت میکنید که اون که من میگم استدلال یه طرف، فهم یه طرف، خب گفتم دیگه بهتون، درسته، گفتم این دوتا رو قشنگ دقت کنید. استدلال که کرد چی شد؟ فهم یه طرف، استدلال یه طرف، و حالا تحلیل هم یه طرف. خب اینا اضلاع کاری هم که شما توشید. ایشون میگه که ببینید اصالت اعتباریت وجود رو نمیتونی قائل بشی. من اینو ادلهشو برات میارم. خب وجود مشکلات متعدد با ذهنی شدن وجود، این لزوم در خارج بودن عروض وجود رو پدید میاره. حالا همون اصطلاح اونا رو گرفتیم، ولی عروض دیگه چیه دارید میگید؟ درسته؟ این با اون اصطلاح اونا همراه شدیم و ولی زبان رو باید تغییر بده. اصلا اینا رو جمع کن ببر بابا اینه چیه عروض و اتصال درد مونه، ولی فعلا با زبان اینا همراه شدیم. عروض یونتج نتیجه میدهد، نتیجه میدهد که باید عروض خارج باشه دیگه، چاره نیست. خب چون مشکلات به واسطه ادله ای که مطرح میشه، این یعنی اصالت داشتن وجود. این تو تا اینجا اینجوری که ما داشتیم تا الان حرف میزدیم یعنی اصالت داشتن وجود. اصالت با وجود نیز باید باشد. آقا حداقل آره، حالا فعلا وجود رو نمیتونید بگید که چیز اعتباریه. این وجود یک حیثیت خارجی است، وجود یک حیثیت خارجی است ولی اصیله است. یعنی اگه صفت وجود او بیرونه، اون بیرون. در واقع جایگاه وجود اینجا تغییر میکنه، میشه مصداق اصیل. اتفاقی که اینجا افتاد از جنس تغییر و الگوی مفهومی هنوز نیست. مصداق وجود رو تو ذهن شما، مصداق اصیل رو تو ذهن شما تغییر داد. شما وجود اعتباری میدونستید، گفت نه خیر وجود اصیله، به این ادله وجود اصیله. خب گام کماکان پس از اصالت وجود در الگوی مفهومی جناب شماره 2، خب اصالت یعنی خارجیت، یعنی مبدئیت آثار. خب اصیل مفسر حقیقت شیه، اینا قبول، اینا توی نظر پیشین اصالت با ماهیت بود، حقیقت شی. خب وجود از صحنه عینیت انداخته بودیم بیرون. تو تبدل اخیر کاری که شد این بود که وجود به صحنه عینیت برگشت. مبدئیت آثار با وجوده، حداقلش اینه، همین الان قائل داره این وجود آثار خودشو داره، ماهیتم آثار خود. الان ما داریم کسایی رو که قائل به اصالت همان میگن هر دو خارجی هم. چشتو باز کن، هر دو خارجی هم. هر دو بیرون هم. وجود و ماهیت هر دو این بیرون هم. وجود بر خودش آثار داره، ماهیت هم بر خودش آثار داره. داریم الان کسایی داریم که این نگاه داره. خب اعتباریت به معنای خارجیت در واقع توی اون افق داره معنا میشه. خب
اعتباریت معنای خارجیت،
نه نه نه، اون اعتباریت علامت سواله، سرفصل مثلا. ببخشید دیگه اینو یه مثلا تونتون هم میخواییم بگیم، حالا بازم وقتم گذاشت، ولی خب اینو من بگم، یه بخشی از یعنی گام دوم جناب صدرا میمونه. مانع خارجیت وجود چی بود؟ دارم تکرار میکنم، تو تقریر گفتم، حالا دیگه از رو اسلاید دارم. دشواری فهم نحوه تقرر معقولات ثانیه فلسفی. صدرا این مشکل رو حل کرد تا الان، تا الان این مشکل حل نکرد. گفت نمیتونید، گفت من اینو کاری ندارم، من اینو کاری ندارم، نمیتونید اون حرفو بزنید، اون از دستمون گرفت، یعنی نتیجه رو از دستمون گرفت. یادتون هست دیگه ما برهان میچیدیم، میومد یه جا به بنبست میخورد. یستلزمال چی؟ یستلزمال محال، درسته؟ بعد میگفتیم خب برگرد، فرض چی بود؟ فرض میزنیم میتره کنیم، اون باعث شد. یستلزم المحال، یستلزم البطلان. خب ایشون میواد اومده ته داستان میگه که نمیتونید اینو بگید، نمیتونید، این قول اصلا قول غلطیه. بعد میگه آخه فرایند داره ما رو به اینجا میرسونه، ما اصلا نمیفهمیم معقول ثانی فلسفی چجوری تقرر دارن، به خاطر همین داریم میگیم عقلیه. یعنی ذهنیه. خب ایشون میگه اونو درست میکنن براتون. پس ما بعدمون چی میشه؟ این که جناب صدر باید اینو برامون درست کنه. چون اولین کاری که ایشون انجام داد گفت اول بذار من این قول از دون بگیرم، مطمئن بشید که اینجا بنبسته، این ور نمیتونید بپیچید، بعد بقیهش هم درست میکنم براتون، که این کار کرده صدر. این مشکل توی ماهیت نبود، با استدلال بر خارجیت وجود هر دو میتونن الان اصیل باشن. در واقع وجود رو انداخته بودن بیرون، حالا برگشت به معنای خارجیت داریم میگیم. دقت میکنید؟ چرب‌ترش بکنید بعد میشه اینکه اون لاستلزام، اینکه یک شی دو شی بشود و اینها اونجوری میشه. فعلا اصالت رو به معنای خارجیت داریم میگیریم. گام اولش رو صدرا موفق برداشت. میگید که خب اون ادلهشو به ما نشون بده، آخه ما همینجوری چشم بسته داریم قبول میکنیم. میگه حالا می تو استدلال ها اونو نگاه میکنید، بذارید گزارش بدیم، کار رو گزارش بدیم و اینا ادلهشون میبینید دیگه. چند تا دلیلش رو ایشون میاره، سه چهار تا دلیلش رو میاره، اونو گزارش میدم خدمتتون. خب این پس شد این اعتباری به معنای ذهنی دیگه پس نداریم. اعتباری به معنای ذهنی، نه اینکه معنا رو عوض کردیم و معنا هست، مصداق نداریم. دو تا بود دیگه، دو تا بود. خب بعضی از متفکران از طرح ذهنی ملا صدرا برداشت اینطوری دارن که مصداق اصیل و اعتباری رو تغییر داده، الگوی مفهومی اصیل و اعتباری ثابت، جابجایی مصادیق، اصالت با وجود، خارجیت با وجود، اعتباریت با ماهیته. یعنی اگر صدرا میگه اعتباری، یعنی ماهیت رو رفته برده ذهنیش کرده. دقت میکنید؟ چطوری میشه این برداشته میکنه؟ حال و هوایی که سید سند درست کرده بود این بود دیگه. خب میگیم که ما اینه که بکشیم و یکی باید بره تو ذهن، الگویی که تو ذهنمونه، الگو مفهوم. ببین شماره دو تغییر نکرده، میبینید دو رو، الگو مفهومی دوه، الگو مفهومی تغییر نکرده. توی الگو مفهومی میگه که قرآن رو بکشی تو ذهن، یکی میره بیرون، اینو بکشی بیرون، یکی میره تو ذهن. درسته؟ موقعی که میگیم اعتباری، میگه که پس ذهنیست، ماهیت رو داره ذهنی میکنه. یعنی عنوان اعتباری به هر کی بدی فعلا توی این الگو، بله، یعنی ذهنی.
گلابی و سیوارش کار میکنه رو میخواییم
به اینا رو، نه منظورم اینها، تو عبارتهای صدرا میبینه صدرا داره میگه ماهیت اعتباریست، الگو ذهنیش چیه؟ اعتباری یعنی ذهنی. خب فلزان میگه که از نظر صدرا ماهیت یعنی ذهنی. ما میگیم که نه، صدرا خود مفهوم رو هم یه خورده جلوتر برده. اینو دیگه انشاءالله فردا میگیم. خب صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بله البته حدیث هم مثل خود بحث